به 25 اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا براتون مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد معتبرترین جایزه های بین المللی تو رشته روزنامه نگاری بودن، مثل جایزه پولیتسر. تو این اپیزود مقاله دیس آف پلیمیت رو روایت میکنیم که سال 1981 برنده جایزه بهترین نوشته بلند شده. قدیمی مقاله بود، تو مجله The Village Voice چاپ شده و خانم ترزا کارپنتر نوشتتش. داستان جالبی هم داشته جایزه پولیتزر اون سال. اولش جایزه اصلی رو داده بودن به یه روزنامه نگاری به اسم خانم جنت کوک که واسه واشنگتن پست کار میکرد. ایشون سال 1980 یه مقاله نوشت درباره یه پسر 8 ساله معتاد به هروئین. اسم مقاله بود دنیای جیمی. رفته بود جیمی رو پیدا کرده بود، کلی باش حرف زده بود، نتیجه شده بود یه مقاله تحلیلی خیلی جالب راجع به فلاکت طبقه فقیر جامعه تو واشنگتن. خیلی سر و صدا کرد این گزارشه. حتی شهردار واشنگتن زیر فشار افکار عمومی دستور داد یه تیمی درست شه و این جیمی کوچولو رو پیدا کنه تا کمکش کنه. بعدش گفتن پیداش کردن و تو شرایط بدیه و بعدم گفتن که اصلا مرده. خلاصه نامزد پولیتسر شد کار خانم کوکو، جایزه اصلی رو هم بهش دادن. بعد که دیگه خیلی مشهور شد یهو خبرش در اومد که درباره مدرک دانشگاهیش دروغ گفته ایشون. از اون طرف هم هرچی ملت دنبال جیمی گشتن دیدن اصلا همچین کسی رو نمیتونن پیدا کنن. نگو کل داستان رو ایشون از خودش در آورده و اصلا جیمی کوچولو وجود خارجی نداره. 2 روز بعد پولیتسر جایزه رو ازش پس گرفت و دادنش به نویسنده همین مقاله که موضوع این اپیزودمونه، یعنی خانم ترزا کارپنتر. جالبه نه واشنگتن پست تحقیق کرده بود ببینه آیا داستان واقعی نه شهردار. خلاصه که آبروریزی بعدی شد واسه همشون. گابریل گارسیا مارکز هم حتی واکنش نشون داد اون زمان، گفت جایزه پولیتسر واسش ناعادلانه بود ولی باید بهش به خاطر این داستان تخیلی مهیج جایزه نوبل ادبیات میدادن. این اطلاعات خوبه و من توی توییتر دیدم یه اکانتی به اسم XIII گذاشته بود. اگه با اعداد رومی بخونیم میشه 13. با اکانت پادکستم ری توییتش کردم این پستو چند وقت قبل. اگه خواستین میتونین مفصلتر ماجرا رو از اونجا بخونین. خب این مقاله خودمون که میخوایم تعریفش کنیم درباره یکی از مدلای پلی بوی به اسم دورتی استراتن که وقتی تو اوج شهرت بود شوهرش کشتش. داستان مهیج و گیرایی داره ولی بزرگ سالان است. اگه بچه ها قرار گوشش بدن بهتره زیر نظر والدینشون باشه. اونا تصمیم بگیرن صلاح هست بچه بشنوه یا نه. قبل اینکه داستان رو بشنویم فقط من یه توضیحات ابتدایی بدم راجع به چند تا مورد که گیج نشین موقع شنیدن اپیزود. پلی بوی یه مجله معروف آمریکاییه که مخصوص بزرگ سالانه. سال 1953 میلادی که میشه 1332 خودمون منتشر شد اولین شمارش. بنیانگذارش هم آقای هیو هفنر بود که سال 2017 تو 91 سالگی مرد. زیاد از ایشون حرف میزنیم تو این اپیزود. پلی بوی خیلی نقش مهمی داشت تو جنبش انقلاب جنسی. این جنبش بین دهه های 60 تا 80 تو دنیا را افتاد. خیلی از تغییراتی که تو هنجارای جنسی ایجاد کرد الان دیگه شده جریان غالب. شاید پلی بوی بین بعضیا به عکسای نودی که از مدلاش چاپ میکنه مشهور باشه. البته جزء مجله‌های پورنوگرافیک نیست. اینجوری هم نیست که از اول تا آخرش فقط عکسای لختی و سکسی باشه. کلی مطلب سیاسی و اجتماعی و مصاحبه با شخصیت‌های مهم هم داره. حتی داستان کوتاه هم چاپ میکنه. نویسنده های مشهوری هم مثل آرتور سی کلارک و ولادیمیر ناباکوف و مارگارت آتوود و چند تا از نویسنده های دیگه داستان کوتاه هاشون رو اینجا منتشر کردن. شل سیلبرستاین هم یه مدت واسه شون نقاشی میکشید و شعر و قصه مینوشت. پلی بوی البته دیگه از یه جایی به بعد تبدیل به شرکت شد و تلویزیون و شبکه اینترنتی و بار و رستوران و این چیزا هم راه انداخت. مجله پلی بوی هر ماه یه دختر رو به عنوان مدل ماه انتخاب میکنه که بهش میگن پلی میت. عکسای نود این مدل تو اون شماره منتشر میشه. وسط جلدم یه عکس دو صفحه‌ای از این مدل چاپ میکنن که بهش میگن سنتر فولد. از همین پلی بوی مد شد این عکسای پوستر تور. اینا رو میشه از وسط مجله مثل پوستر کند چسبون رو در و دیوار مثلا. پس کلن هر موقع تو این اپیزود کلمه یه مدل رو شنیدین بدونین منظورمون همین پلی میته. یه پلی میت سالم دارن که سکسی ترین دختر اون سال معرفی میکنن. پلی میت آف ایر بهش میگن. پلی بوی یه خورده فرهنگ درست کرد تو آمریکا که بیشتر مخصوص پولدارا و سلبریتیا بود و البته هنوزم هست. همیشه تو ویلای شخصی هیو هفنر که تا همین چند سال پیش هم دفتر مجله بود هم خونش، مهمونی ها و جشنای مفصل برگزار می شد که فقط هم آدم های خاص می تونستن شرکت کنن. این ساختمونه مشهور به کاخ پلی بوی یا پلی بوی منشن که بازم تو این اپیزود اسمشو زیاد می شنن. الان چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه بگم، حالا تو داستان اگه جایی لازم شد توضیح بدم حتما میگم بهت. دیگه بریم و بعد اسپانسرینگ این قسمت رو با هم بشنویم. اسپانسر این قسمت شرکت نوران لایتینگه، صنایع روشنایی نوران. من به واسطه شغلم شرکت نوران رو از قبل میشناختم، آرشیتکتم. واسه نورپردازی پروژه از محصولاتشون زیاد استفاده کردیم. میشه گفت نوران تو حوزه لایتینگ جزو برندای تاپ 5 تو ایران. اینو احتمالاً خیلی از همکارای منم قبول داره. محصولات نوران هم خیلی متنوع، از چراغای نما دارن تا چراغای سقفی و آویز و فضای سبز. این کاراشون خیلی به درد طراحا و سازنده ها و کسایی که تو حوزه ساخت یا بازسازی هستن میخوره. اما تازگی ها یه سری آباژور و چراغ مطالعه هم اضافه کردن به محصولاتشون که احتمالاً واسه همه مخاطبای پادکست جذابیت داره. این چراغا شارژی هن، طراحای مدرن و قشنگی هم دارن. اگه اهل مطالعه هستین، مخصوصاً شبا، کتاب خوندن با این چراغا خیلی لذت بخشه. به نظرم حتما یه سر بزنین به سایتشون و کاراشون رو اونجا ببینین. اینترنتی هم میتونین خرید کنین. لینک سایت و آدرس اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت هست. صنایع روشنایی نوران. مقاله اینجوری شروع میشه که نویسنده رفته کاخ پلی بوی با هیو هفنر مصاحبه کنه. ساعت حدود 4:05 بعد از ظهر، هفنر یه لباس راحتی ابریشمی تنشه، خیلی هم گرفته و ناراحته. میگه صحنه خیلی متناقضیه، ببینی یه آدم خوشگذرون اینجوری ماتم گرفته. کمتر کسی تا حالا هفنر رو تو این وضعیت دیده. تا اون موقع تنها واکنشی که هفنر بعد مرگ دورتی استراتن نشون داده بود یه بیانیه رسمی بود که توش گفته بود خیلی شوک شدیم از این اتفاق و دورتی تو مسیر پیشرفت بود و آیندهش درخشان و ما یکی از اعضای خاص خانوادهمون رو از دست دادیم و اینجور حرفای کلی که معمولا تو پیامای تسلیت می‌نویسن. اگه کسی می‌خوند این متنو شاید فکر می‌کرد دورتی سینه پهلوی چیزی گرفته تو خواب مرده. احتمالاً به ذهنش هم نمی‌رسید این مرگ چه جنجالی تو ساختار پلی بوی راه انداخته. تون چند ساعت اول بعد این که جسد لخت دورتیو پیدا کردن، اونم با اون وضعیت وحشتناک که گلوله شاتگان تو سر شلیک شده بود، سردبیرای پلی بوی داشتن به هر دری می‌زدن که عکساشو از شماره بعدی مجله در بیارن، ولی دیگه دیر شده بود. همه نسخه‌های مجله چاپ شده بود، رفته بود واسه پخش. دورتی اولین مدلی نبود تو پلی بوی که غیر طبیعی میمرد. یکی تو سال 1973 اووردوز کرد، یکی دیگه هم که اسمش بود کلودیا جنینگز و مشهور بود به ملکه فیلم های بی مووی، سال 79 توی تصادف رانندگی شدید مرد. ولی هیچ کدوم اینا به اندازه مرگ دورتی صدا نکرد، انقدر نبردشون تو حاشیه. در مورد فیلم های بی مووی من یه توضیح بدم خارج از مقاله، دوباره برمیگردیم. تو دوران طلایی هالیوود که سینما تازه ناطق شده بود، واسه جمع کردن مشتریای بیشتر دوتا فیلم با یه بلیت نشون میدادن تو سینماها. یکی از این فیلم ها پرخرجتر بود، ارزش های تولید بالاتر داشت، بازیگرای مشهورتر داشت. اون یکی کم خرجتر بود، جمع و جورتر بود، بازیگراش هم معمولی تر بودن. فیلم اولو میگفتن ای مووی، فیلم دومو میگفتن بی مووی. بی مووی ولی تو گذر زمان تبدیل شد به یه اصطلاحی که واسه توصیف فیلمایی که کیفیت پایینی دارن ازش استفاده میکردن. منتقدای سینمایی هم معمولا این فیلما رو نادیده میگرفتن. هنوزم میگیرن. البته توی سینمای مدرن بعضی از کارگردان ها رفتن سمت احیای خودآگاهانه بی مووی، مثل تارانتینو. مثلا تو فیلمای پالپ فیکشن و کیل بیل خیلی ارجاعات زیادی داشت تارانتینو به این سینمای بی مووی. به هر حال برگردیم به مقاله خودمون. پلی بوی اون موقع دنبال این بود که یه مجوز بگیره یه کازینو تو آتلانتیک سیتی را بندازه. واسه همین خیلی مراقب بودن اتفاقی نیفته که آبرو حیثیتشون رو ببره. پروسه مجوز گرفتنشون یه وقتی به مشکل نخوره. ولی جدای این قضیه، خود دورتی هم خیلی واسه شون مهم بود. مثل یه گنج میمونست. یه مدل معمولی نبوده این بقیه. اولین دختری بود که تو دهه 80 مدل سال شده بود. خیلی سریع هم افتاده بود تو مسیر موفقیت. خیلی ها با مرلین مونرو مقایسش میکردن. هم از نظر ظاهری قدری شبیه هم بودن. همین که دورتی هم داشت تبدیل میشد به سمبل انقلاب جنسی دوران خودش. فقط فرقشون این بود که دورتی خوشحال بود از موفقیتاش، تازه دلش میخواست بازم پیشرفت کنه. برعکس مونرو مشکلات روحی نداشت، هنوز هالیوود خرابش نکرده بود، تازه داشت پخته ترم میشد. حالا اینجا فرصتش نیست راجع به مونرو حرف بزنیم، ولی خب زندگی شخصی مونرو هم خیلی جالبه. مستندای زیادی هم ساختن دربارش، کتاب هم نوشتن، پادکست فارسی هم داریم راجبش. مثلا بایوکست و دیجیمه چهر کدومشون یه اپیزود دارن دربارش. اینجا فقط من یه نکته باحال میگم ازش که مرتبط با موضوع این مقالمون هم هست. اولین شماره پلی بوی با عکسای نود مرلین مونرو منتشر شد، سال 1953. البته مونرو موقع خیلی مشهور بود، اینجوری نبود که تازه بخواد با پلی بوی اسم در بیاره بره تو سینما. بعدن هم البته خیلی پیش اومد که ستاره های سینما و خواننده ها و حتی ورزشکارای معروف می اومدن مدل پلی بوی می شدن. مثلا چند تا از مشهوراشو بخوام بگم، مدونا بود، شارلیز ترون بود، درو باریمور بود، حتی دختر رونالد ریگان هم سال 1994 مدل پلی بوی شد، پتی دیویس. خب داشتیم میگفتیم نقشایی که دورتی تا اون موقع تو سینما بازی کرده بود همشون جزئی بودن، کار خیلی مهمی نکرده بود هنوز، ولی اونقدی که تو همین دوره کوتاه تو بازیگری موفق شد از همه مدلای دیگه امپراتوری پلی بوی بیشتر بود. مدیر برنامه‌اش میگه پلی بوی تا حالا هیچ وقت ستاره نداشت و اینا فکر میکردن دورتی با ارزش‌ترین چیزیه که تا حالا داشتن. الان دیگه میشد فهمید چرا هفنر انقدر به خاطر مرگ دورتی استراتن ناراحت بود. هفنر به نویسنده میگه واسه این قبول کردم باهات مصاحبه کنم، چون این خطر وجود داره که داستان دورتی بیفته تو این کلیشه قدیمی که یه دختر شهرستانی پا میشه میاد هالیوود، تو عیاشی و خوشگذرونی غرق میشه، آخرش هم به فنا میره. واقعیت ماجرای دورتی ولی این نیست. واقعیت اینه که یه آدم خیلی مریض دید داره راه کار و کاسبیش و اتصالش به قدرت رو از دست میده، سر همین زد و دورتی رو کشت. این آدم خیلی مریضی که هفنر میگه اسمش پل اسنایدره، شوهر دورتی. اسنایدر کسی بود که اولین بار دورتی رو کشف کرد، زیر پر و بالش رو گرفت و بردش پلی بوی. ولی بعد که دورتی کارش گرفت، اسنایدر شد بار رو دوشش. دیگه الان بزرگترین مشکل دورتی سر و کله زدن با شهرت نبود. مشکلش این بود که چطوری از دست شوهرش خلاص بشه. شوهری که به اینجا رسونده بودش، به این موفقیت و شهرت الانش. از اون طرف هم اسنایدر که میدید دارن دورش میزنن، کینه گرفت و تبدیل شد به الهه انتقام. اینجوری شد که 14 آگوست 1980 اول با شاتگان شلیک کرد تو صورت دورتی، بعدم خودشو کشت. اسنایدر توی یکی از محله‌های ضعیف ونکوور بزرگ شد. خوشنام نبود جایی که اینا زندگی می‌کردن. از نظر فرهنگی پایین بود. تفکرات مردسالارانه زیاد بود اونجا. خانواده درست درمونی هم نداشت. بابا مامانش وقتی این بچه بود از هم جدا شدن. اینم مجبور شد دیگه خودش کلیمشو عذاب بکشه بیرون. کلاس هفتم که بود ترک تحصیل کرد. از هیکلش خوشش نمیومد، خیلی لاغر بود. واسه همین رفت بادی بیلدینگ و باشگاه. سیکس پک درست کرد. دخترای نایت کلاب هم ازش خوششون میومد. یه قد کوتاهی داشت و موهای مشکی و از این سیبیلای کلاسیک میذاشت. به نظر میرسید از دو تا چیز هیچ وقت سیر نمیشه. پول و زن. یه مدت رفت تو کار خرید و فروش ماشین. بعدم نبود کارش، ولی خب خرج زندگی پرقرفرش با کار قانونی در نمیومد. این شد که رفت تو کار قوادی کردن. لباسای رنگی پوست خز میپوشید، یقه پیرهنشو باز میذاشت، زنجیر طلا مینداخت و واسه این و اون دختر جور میکرد. یه سنجاق سینه شکل ستاره داوود هم داشت که بعضی وقتا وصل میکرد به لباسش. سر همین مشهور شده بود تو شهر به قواد یهودی، جویش پیمپ. همون وقتا رفت توی باند خلاف که قاچاق مواد میکردن. ولی خب موفق نبود اونجا. هیچکی ازش خوشش نمیومد. بهش اعتماد نداشتن. میگفتن این در حد مرگ از مواد میترسه. اصلا معلوم نیست چرا اومده اینجا. آخر سرم کلی پول به باد داد و بقیه گرفتن تا میخورد زدنش و پدرش رو در آوردن. دیگه چاره ای نداشت جز این که فرار کنه از ونکوور بره لس آنجلس. اونجا تو هومه بیورلی هیلز دوباره زد تو کار قوادی. البته آرزوش این بود که یه اسمی در بیاره واسه خودش. حتی دلش میخواست کارگردانی تهیه کننده ای چیزی بشه. تلاش هم کرد خودشو وصل کنه به آدمای با نفوذ، ولی نتونست حرکت خاصی بکنه. از اون طرف هم دختراش میپیچوندنش، میرفتن برنامه ولی پولی بهش نمیدادن. تازه یه وقتایی ازش دوزی هم میکردن. دیگه دید اینجا چیزی کاسب نمیشه. دست از پا دراستر برگشت ونکوور. کی بود؟ حدود سال 1977. این دفعه دیگه ولی سمت خلاف نرفت. از زندون رفتن میترسید. یه بار به یکی از دختراش گفته بود اگه منو بگیرن قبل این که پام برسه زندان خودمو میکشم. خلاصه برگشت ونکوور. زندگیشو میگذروند اونجا، ولی هنوز این منش و شخصیت قوادی توش مونده بود. یه شب با یکی از دوستاش رفتن رستوران دیری کوین. اونجا یکی از دخترای پیشخدمت چششو گرفت. قد بلند بود، قیافه و هیکلش هم دخترونه بود، ولی رفتارش مثل زنای بالغ بود. کی بود این؟ دورتی روز هوگستراتن. همین شخصیت اصلی داستانمون. اسنایدر رو کرد به دوستش و گفت این دختره میتونه واسم کلی پول در بیاره. شمارش رو از یکی از پرسنل رستوران گرفت و همون شب بهش زنگ زد. اون موقع دورتی 18 سالش بود. تو اولین قرارشون دورتی یکم جا خورد از رفتار و شخصیت اسنایدر. پر رو و یه قدری هم بیادب اومد به نظرش، ولی در کل بدش نیومد ازش. شاید چون 9 سال اسنایدر ازش بزرگتر بود، معتمد به نفس بود، بچه کف خیابون بود. اینا تاثیرگذار بودن احتمالاً. اسنایدر بهش پیشنهاد دوستی داد و گفت زیر پروبالتو میگیرم، ساپورتت میکنم. دورتی هم خوشش اومد. خانواده دورتی اینا وقتی که این خیلی بچه بود از هلند مهاجرت کرده بودن کانادا. اینجا وضع مالیشون زیاد خوب نبود. بابایی که اصلا نبود تو زندگی، مامانش هم پول زیادی در نمی آورد که بچه‌ها بتونن راحت زندگی کنن. ولی الان اسنایدر واسهش لباسای گرون می‌خرید، جواهرات کادو می‌داد. دورتی میتونست شراب بخره، بره آپارتمان اسنایدر آشپزی کنه، کوکتلای الکلی بخوره، پارتی کنه، گیتار بزنه. خلاصه چیزایی داشت که تا حالا هیچ وقت تجربهشون نکرده بود. اسنایدر رگ خواب دخترای جوان دستش بود. دورتی تا قبل اسنایدر فقط یه دونه دوست پسر داشت. از بدنش راضی نبود. فکر میکرد یه دختر صافه با دستای گنده. 16 سالش که بود دیگه سینه‌هاش فرم گرفته بودن، ولی نمیدونست چیکار باید بکنه باهاشون. یه دختر خوشگل خجالتی بود. گاهی شعر میگفت آخر آرزوشم این بود که یه شغل کارمندی پیدا کنه. ولی اسنایدر بهش اعتماد به نفس میداد. بهش میگفت که چقدر خوشگله. دورتی هم بالاخره خام تعریفاش شد و افتاد تو دامش. اسنایدر احتمالاً هیچ وقت نمیخواست دورتی رو بفرسته روسپیگری. میدونست این دختر خیلی با ارزشه. پتانسیلای سوداوریش خیلی بیشتر از این حرفاست. دخترای دیگه‌ای هم بودن قبلاً که اسنایدر میخواست اینا رو ببره پلی بوی مدلشون کنه، ولی خب نتونسته بود. البته اینا رو ول نمیکرد، بعدش میبردشون تو کارهای دیگه ازشون استفاده میکرد، مثلا تو شوهای فروش ماشین. ولی خب اینا زود تباه میشدن، زیاد از حد درگیر سکس و کوکائین میشدن، به جایی نمیرسیدن. واسه همین نمیخواست سر دورتی ریسک کنه، میخواست آروم آروم و با سیاست بره جلو. یه روز یه لباس سفید خیلی خوشگل براش گرفت، بردش آتلیه یه عکاسی به اسم آقای اوومیر. اونجا اولین پورترهای حرفه‌ای دورتی رو این آقای میر ازش گرفت. مثل یه باکره اشوگر افتاده بود تو این عکسا. یه ماه بعد اسنایدر دوباره میر رو صدا کرد، گفت این دفعه بیا آپارتمان من واسه عکاسی. قرار بود واسه اولین بار عکسای نود بگیرن از دورتی. میر اومد و دید دورتی اولش یه مقداری استرس داره، خجالت میکشه، همش یه پارچه میگیره جلو خودش، راحت نیست اینجوری جلو بقیه، اینجوری لخت. ولی یکم که گذشت یخش آب شد و خجالتش ریخت، دیگه هر پوزی که میگفتی این جلو دوربین میگرفت. میر میگه خودش هم همکاری میکرد، دوستاش کار خوب از آب در بیاد. یه جا باید سینه هاشو ارنج میکردم که تو عکس خوب بیفته، نگران بودم الان بهش دست بزنم نزنم، ناراحت میشه نمیشه. بعد دیدم خیلی راحت برگشت، گفت که من اوکیم، هر کاری که خودت صلاح میدونی بکن. پلی بوی سال 1978 یه کمپین را انداخته بود تو آمریکا واسه پیدا کردن مدلای جدید. 25مین سالگرد تأسیس پلی بوی بود، میخواستن یه شماره ویژه چاپ کنن. گفتن به هر عکاسی هم که مدل جدید کشف کنه $1000 جایزه میدیم. میر با خودش فکر میکرد این جایزه رو مال خود کرده. عکسای دورتیو که دیده بود مطمئن شده بود این میره پلی بوی. ولی اسنایدر نمیخواست کوچکترین ریسکی بکنه. دورتیو برداشت برد پیش یه عکاس دیگه به اسم آقای کنهانی. ایشون با پلی بوی کار کرده بود و یه ارتباطایی داشت باهاشون، عکاس مطمئن تری بود. ولی یه مشکلی پیش اومد، چون دورتی هنوز به سن قانونی نرسیده بود نمیشد بدون رضایت والدین عکس نود بندازه. دورتی ولی اولش راحت نبود به خانواده‌اش بگه، اما وقتی که دید دیگه چاره‌ای نیست آخر سر به مامانش گفت و راضیش کرد رضایت نامش رو امضا کنه. خلاصه عکس‌ها رو گرفت آقای هانی و فرستادشون واسه پلی بوی. $1000 جایزه رو هم برد. آگوست 1978 دورتی رو دعوت کردن بره لس آنجلس واسه تست عکاسی. پلی بوی دعوتش کرد. این سفر اولین بار بود که دورتی سوار هواپیما شد. روی خوشی که هالیوود به دورتی هوگستراتن نشون داد، حتی واسه بدبین‌ترین آدم‌ها هم عجیب غریب بود، مثل معجزه میمونست. تو شهری که پر دخترای خوشگل بود، طالع دورتی چنان درخشید و هر روز چنان موفق‌تر شد که تا اون موقع واسه مدل دیگه‌ای پیش نیومده بود. تست عکاسیش عالی شد و با همون عکس‌ها رفت بین 16 تا نامزد بهترین مدل تو ویژه‌نامه 25 سالگی پلی بوی. البته رقابت رو باخت به کندی لاوینگ، ولی مهم نبود چون تو شماره آگوست 1979 مدل ماه شد. هفنر اینطور ادعا میکنه که اسنایدر همین که فهمید دورتی مدل ماه شده و داره میفته تو مسیر موفقیت، سری جمع کرد اومد لس آنجلس ازش خواستگاری کرد. البته اینا بلافاصله با هم عروسی نکردن، یه مدت یه آپارتمانی گرفتن غرب لس آنجلس، اونجا با هم همخونه شدن. برنامه طولانی مدت اسنایدر این بود که دورتی خرج زندگی هر دوتاشون رو در بیاره، ولی دورتی گرین کارت نداشت هنوز. بعدتر وقتی هیو هفنر دید دورتی آینده داره و داره پیشرفت میکنه، واسش اقامت کاری گرفت. رفت تو یکی از این کلابای پلی بوی پیشخدمت شد. به دخترای پیشخدمت تو این کلابا میگن پلی بوی بانی یا خرگوش پلی بوی. شاید دیده باشین گوشای خرگوشی میذارن سرشون و دم کرکی دارن و کلن لباسشون شبیه آرم پلی بوی. خلاصه یه مدت اونجا کار میکرد و پلی بوی هواشو داشت. بدن دورتی تقریبا پرفکت بود. برعکس خیلی از مدلای دیگه لازم نبود جراحی زیبایی کنه. یه چند تا آکنه کوچیک رو پیشونیش بود، یه ماه گرفتگی جزئی هم رو باسنش داشت، ولی خب چیزای خیلی مهمی نبودن. فقط یکم استعداد چاقی داشت که اونم با رژیم و ورزش منظم میشد کنترلش کرد. تنها کاری که پلی بوی کرد این بود که یه مقداری موهای بلندشو که تا سرشونه هاش بود کوتاه کرد. فامیلش هم از هوگستراتن کرد استراتن خالی که راحت تر تو ذهن بمونه. عکسای دورتی اونقدر خوب از آب در اومدن که یه ایجنت مشهور رو صدا زدن بیاد مدیر برنامه‌هاشه. اسمش بود دیوید وایتلر. کارش همی بود که واسه مدلای پلی بوی تو فیلمای سینمایی نقش جور میکرد. وایدلر با یه لحن اغراق‌آمیزی که آدم‌ها وقتی میخوان پشت سر مرده حرف بزنن میگیرن، میگه کیفیتی که دورتی استراتن داشت از اونایی بود که تو کل عمرتون فقط یه بار ممکنه ببینین. دقیقاً همون چیزی بود که این شهر نیاز داشت. یه دختری که هم فوق‌العاده خوشگل باشه، هم بازیگری بلد باشه. بجز اینا، دورتی اینجوری بود که واسه هر نیازی جواب بود. وقتی تهیه کننده‌ها یه بازیگر می‌خواستن که نقش یه مدل رو بازی کنه، وایدلر دورتی رو می‌فرستاد. وقتی یه زن جذاب می‌خواستن که بتونه اسکیت کنه، وایدلر دورتی رو می‌فرستاد. وقتی هم که فقط یه دختر می‌خواستن که کسی نتونه زیباییشو انکار کنه، بازم وایدلر دورتی رو می‌فرستاد. اصلا همین که دورتی از در می‌رفت تو واسه مصاحبه، هیچ کارگردان یا تهیه کننده‌ای نبود که بتونه ردش کنه. کل بهار 1979 دورتی یا مشغول مدلینگ بود یا بازیگری. یکی از عکاسایی که باش کار میکرد میگه کم تجربه بود، ولی وقتی بهش میگفتی چی کار کنه به هر حال میتونست از پسش بر بیاد. البته گاه و بیگاه یه مشکلاتی هم واسهش پیش میومد سر صحنه، مثلا نمیتونست تمرکز کنه. واسه همین رفت پیش دکترش واسهش والیوم بنویسه. خودش میگفت یه بخشی از مشکلاتش به خاطر سازگاری با شرایط جدیده، یه بخشش هم به خاطر دردسرایی که با اسنایدر داره. اسنایدر هم از وقتی اومد لس آنجلس تو این فاصله مشغول کارای خودش شد. بیشتر هم کارای میکرد که با اینکه قانونی بودن، ولی خب خیلی هم نمیشد بهشون افتخار کرد. مثلا واسه یکی از دیسکای محلی استریپر مرد جور میکرد، از این رقاص لختیای مرد، مثل اونایی که شاید تو فیلم ماجیک مایک دیده باشی، یا مسابقات لباس خیس برگزار میکرد. یه توضیح بدم راجع به این مسابقه ها، فان باحال. این مسابقه در دو بخش زنان و مردان انجام میشه، ولی خب بخش زنانش متداول تره. اینجوریه که شرکت کننده ها تیشرت سفید یا رنگای روشن میپوشن بدون سینه بند، بعد میان آب میپاشن روشون که معمولا هم آب سرده. لباسای اینا میچسبه به تنشون، بدن نما میشه. حالا بعضی وقتا یه رقصی هم میکنن جلو حضار، هر کسی که بیشتر تشویق شه برنده است. گاهی هم داور داره، اونا رأی میدن. تو بخش مردونم حضرات فقط شورت میپوشن و همین پروسه تکرار میشه. فرق دیگه ای که داره مسابقات مردا اینه که آب گرم میریزن روشون. حالا فلسفش چیه نمیدونم واقعا. به هر حال اسنایدر یه قدری سرشو با این کارا گرم میکرد، ولی امید اصلیش دورتی بود. واسه بقیه ی عمرش رو موفقیت و پول دورتی حساب کرده بود. همیشه بهش میگفت یادت باشه ما یه معامله مادام العمر کردیم با هم. خیلی هم اصرار میکرد که ازدواج کنن. دورتی ولی دودل بود. اذیتش میکرد این که نمیدونه چی کار باید بکنه. دوستاش موافق نبودن، میخواستن رأیشو بزنن منصرفش کنن. میگفتن ممکنه به کار و پیشرفتت ضربه بزنه این قضیه ازدواج با اسنایدر. از اون طرف دورتی میگفت بابا پل خیلی مراقبمه، همین اسنایدر. هر کاری که داشته باشم میتونم روش حساب کنم. اصلا نمیتونم به این که با کسی بجز پل باشم فکر کنم. یه جورایی خودشو مدیون اسنایدر میدید. خلاصه در نهایت اینا اول جون 1979 تو لاس وگاس عروسی کردن. یه ماه بعد دورتی واسه تبلیغ کارای جدیدش رفت کانادا. اسنایدر ولی باهاش نرفت، یعنی پلی بوی نذاشت. نمیخواست ازدواج اینا رسانه‌ای بشه. تو کانادا استقبال خوبی هم شد از دورتی، به خصوص تو ونکوور، ولی اونجا بیشتر به چشم یه سلبریتی نابالغ میدیدنش، از اینایی که هنوز زیر سن قانونی هستن، آندر ایجن. روزنامه نگار ازش میپرسیدن به نظرت کاری که هالیوود داره باهات میکنه یه جورایی بهره کشی جنسی نیست؟ اونم جواب میداد من به عکسای نود به عنوان هنر نگاه میکنم، مثل نقاشی نود. این عکسا واسه فانتزی کردن نیست، واسه این نیست ملت باهاش تحریک شن. اما هم خانواده دورتی هم خانواده اسنایدر خیلی از موفقیتش خوشحال بودن. اولین فیلمش هم قرار بود به همین زودیا اکران شه. شماره آگوست پلی بوی هم رفته بود واسه چاپ، همون شماره‌ای که گفتیم توش دورتی شده بود مدل ماه. همون وقتا دورتی توی فیلم کانادایی هم بازی کرد به اسم متولد پاییز، آتمن بورن. فقط تو همین یه فیلمه که نقش اولو بازی میکنه. داخل پرانتز بگم فیلم با ارزشی نیستین، بی موویه کاملا. من دیدم فیلم رو با دور تند، البته خیلی هم از نظر مالی شکست خورد. نویسنده میگه شاید به خاطر اینکه بعد مرگ دورتی اکران شد، خب موضوعش هم ناراحت کننده بود، فروش نکرد. توش دورتی نقشه یه دختر پولدار 17 ساله رو بازی میکنه که پدر مادرش میمیرن، یتیم میشه، بعد داییش میدزدتش و اذیتش میکنه. احتمالاً بعد اتفاقی که تو دنیای واقعی واسه دورتی افتاد، مردم رغبت نکردن برن فیلمو ببینن. تو فیلمه همش کتک میخوره و بهش تجاوز میشه. خود دورتی یه جایی اعتراف کرده بود تقریباً کل فیلم کتک خوردن من. موقعی که دورتی داشت تو فیلم متولد پاییز صحنه‌ای کتک خوردن و بازی میکرد، اسنایدر هم این طرف تو لس آنجلس افتاده بود دنبال پیدا کردن آپارتمان جدید. اجاره ها رفته بود بالا، اینا مجبور بودن اشتراکی خونه بگیرن. یه دکتری پیدا کردن که مشتری همون کلابی بود که دورتی اونجا کار میکرد. با این توافق کردن یه آپارتمان دو طبقه گرفتن، یه طبقه رو دکتره برداشت، یه طبقه هم واسه اینا شد. البته دکتره بیشتر میرفت پیش دوست دخترش، یه جورایی خونه دیگه اختصاصی دست اینا بود. اون روزا سرنوشت دورتی خیلی واسه اسنایدر مهم شده بود، یه جورایی آینده خودش هم بود دیگه. همه یه خونه رو پر کرده بود از عکسای دورتی. یه پلاک هم واسه ماشینش گرفته بود که روش نوشته شده بود ستاره دهه 80، استار 80. هر جا میشست میگفت مدل سال بعدی دورتیه، مرلین مونرو بعدی حسنین. یکم هم که مشروب میخورد سرش داغ میشد، میزد زیر آواز که ما داریم میترکونیم و موشک آرزوهامون داره میرسه به ماه و میریم بالا شهر و تو محله بل ایر خونه میگیریم و از اینجور خیال پردازی ها. بل ایر یه شهرک گرونه تو لس آنجلس که خیلی از تهیه کننده ها و کارگردان های بزرگ هالیوود اونجا خونه داره. این خود بزرگ بینی اسنایدر اذیت میکرد دورتیو، ولی پیش دوستاش درد دل میکرد. میگفت اسنایدر یه جوری رفتار میکنه که حس میکنم اگه من شکست بخورم زندگی هر دوتامون نابود میشه. بار خیلی سنگینی گذاشته رو دوشم. ولی غر نمیزد سر اسنایدر، شکایتی نمیکرد. با خودش میگفت هرچی باشه به قول اسنایدر اینا یه معامله مادام العمر کردن با هم. به هر حال اسنایدر باعث شده که الان به اینجا برسه. گفتیم که اسنایدر خیلی حواسش به دورتی بود، نمیذاش سیگار بکشه، مشروب زیاد بخوره. زیر نظر خودش میذاش یه کمی علف و کوکائین مصرف بکنه، ولی خب دورتی مواد دوست نداشت، همون والیوم رو ترجیح میداد. اسنایدر خیلی هم رو مردایی که دورتی باشون تو کاخ پلی بوی در تماس بود حساس شده بود. میگفت حواست باشه نیان گولت بزنن، ازت استفاده کنن، بعد بزنن به چاک. بهش یاد میداد چطوری مردای بی خود رو بپیچونه بدون اینکه خیلی ضایع بشه. از همه مهمتر یه لیستی هم درست کرده بود از کسایی که دورتی حتما باید باهاشون بخوابه. سر لیستشونم البته جای تعجب نیست که جناب هیو هفنر بود. اما آیا هفنر واقعا با دورتی خوابید؟ پاپاراتزیایی که اخبار همخوابگی مدلا با هفنر رو دنبال می‌کردن، مدرک دقیقی درباره جزئیات رابطه اینا نداشتن. معمولاً با یه عکسی، پیغامی، حرفی چیزی که از داخل کاخ بهشون می‌رسید، می‌گفتن مثلا فلان مدل با هفنر خوابیده. ولی در مورد دورتی چیز واضحی دستشون نبود. همه می‌گفتن قانون کاخ اینه که خوابیدن با هفنر یه عمل کاملاً اختیاریه. هیچ تأثیری تو آینده حرفه‌ای مدل ها نداره، ولی خب به هر حال اینجور قانون رو کاغذ دیگه. هفنر هم رئیس بود، میتونست غیر مستقیم از این قدرت و نفوذش استفاده کنه. خود هفنر ولی میگه رابطه ما دوستانه بود، رومانتیک نبود. دورتی هم خودش از این دخترای بی بند و بار نبود. نویسنده میگه هفنر دوست داره اینطور فکر کنه که یه نقش پدرانه داشته واسه دورتی. هفنر میگه وقتی دورتی میخواست با اسنایدر عروسی کنه اومد پیشم با هم مشورت کرد. میدونست من تردیدای جدی داشتم نسبت به اسنایدر و واقعا هم داشتم. اونقدری که سپردم چک کنن ببینن آیا سوء سابقه چیزی داره تو کانادا یا نه. البته میدونستم این کارم ریسک داره و اسنایدر ممکنه جبهه بگیره نسبت بهم. یه سیاستی هست تو پلی بوی که شوهر مدل‌ها رو زیاد تحویل نمیگیرن، نمیذارن بیان تو بازی. همین سیاست رو در مورد اسنایدر هم اجرا کردن. خیلی کم دعوتش میکردن کاخ. اذیتش میکرد این قضیه. دلش نمیخواست دورتی تبدیل شه به یه فرصتی که فقط هفنر ازش استفاده کنه. از اون طرف اما دورتی همش باید میرفت مهمونیای کاخ و هیچ وقتی واسش نمیموند که واقعا زندگی کنه. خوشش نمیومد از این به قول خودش فاحشه‌هایی که تنها کارشون سرویس دادن به مهمونای کله گنده هفنر. اما به هر حال چاره‌ای نداشت دیگه. تازه بعد اینکه معلوم شده بود تو سینما آینده داره، رفته بود تو حلقه دخترای عزیز کرده هفنر. پلی بوی برخلاف تصور خیلی از عشاق بازیگری و شهرت، مسیر خوبی واسه ستاره شدن نبود. بیشتر مدلایی که از طریق پلی بوی رفتن تو سینما نهایتش یه سری نقشای فرعی بازی کردن، بعدش هم خیلی زود فراموش شدن. هر کاری هم هفنر تو این چند سال کرده بود که یه ستاره سینما بسازه نتونسته بود، شکست خورده بود. یکی از کارمندای پلی بوی میگه هالیوود هفنر رو جدی نمیگرفت. میومدن تو مهمونیاش عشق و حالشون رو میکردن، ولی هیچ وقت واقعا بهش احترام نمیذاشتن. واسه همین دورتی خیلی مهم شده بود براش. یکی از راه‌هایی بود که میتونست باهاش اعتبار به دست بیاره، میتونست تبدیل شه به یه ستاره ساز. نویسنده میگه یه نکته غم انگیز در مورد هفنر وجود داره. معمار امپراتوری که با عکسای زنای برهنه به وجود اومده، نتونسته بود به هیچ کدوم از این بدنای برجسته و زیبا رو پرده سینما جون بده. فکر و ذکر اصلی خدا بیامرز هفنر تو روزایی که این مقاله نوشته شده اداره کردن مدلاش بود. ولی با اینکه این همه دختر خوشگل تو کاخش داشت، هیچ کسی تو سینما نداشت که بتونه ادعا کنه کشف خودش بوده. دورتی کسی بود که اگه ستاره میشد، میتونست هفنر رو به این آرزوی قدیمیش برسونه. هفنر اون شبی به استعدادای دورتی ایمان آورد که خودش یکی از اجراشو از نزدیک دید. اکتبر 1979 یه شو تلویزیونی ضبط کردن تو کاخ. تو اون برنامه دورتی تو اوج بود، خودش که خیلی جذاب شده بود، هیچ حرکاتش هم چشم همه رو گرفته بود. هفنر میگه بعضی از آدما کیفیت دارن، یه چیز درونیه. تو این شغل گاهی دوربین انقدر بهت نزدیک میشه که درونتو نشون میده. جادویی که دورتی داشت تو چشماش بود، یه ترکیب عجیبی بود از لذت جسمانی و آسیب پذیری. این شوی که گفتیم وقتی تو تلویزیون پخش شد خیلی صدا کرد. بعدش دیگه کار دورتی گرفت. همینجوری پیشنهاد بود که پشت سرم واسش میومد. ولی بزرگترین خبر این بود که هفنر دورتی رو به عنوان مدل سال 1980 انتخاب کرده بود. پلی میت آف ایر. عکسایی که از دورتی تو شماره ویژه مدل سال چاپ کردن خیلی فرق می‌کرد با عکسای قبلیش. تو این شماره انگار یه جورایی پروژه الهه‌سازی دورتی رو شروع کرده بودن. ازش یه تصویری نشون دادن که ترکیب معصومیت و اروتیسم بود. مشخص بود که تو این شماره رب و نوع دهه 80 آمریکا داره به دنیا معرفی میشه. از اوایل 1980 که دیگه دورتی افتاده بود تو مسیر شهرت و موفقیت، دوروبرش پر شده بود از عکاس و مدیر برنامه و تهیه کننده و آدمای مشهور دیگه. اسنایدر هم نگران شده بود که این داره از دسترسش خارج میشه، واسه همین هر روز پرتوقع‌تر میشد. میخواست اختیار همه برنامه‌های مالی و کاری دورتی و دست خودش نگه داره، ولی دورتی میگفت بابا غیر منطقی حرفت، من خودم کلی ایجنت و مدیر برنامه‌های حرفه‌ای دارم که اصلا پول میگیرن همین کارامو بکنن، نمیشه که تو بهم بگی چیکار کنم چیکار نکنم. اسنایدر ولی ولکن نبود. یه روز اومد بهش گفت بیا با این 200,000 دلاری که از پلی بوی جایزه گرفتی خونه بخریم، سرمایه‌گذاری خوبیه. کلی هم دنبال خونه گشته بود، قیمت هم گرفته بود، ولی دورتی راضی نمیشد. فکر میکرد شوهرش میخواد یه جورایی سرش کلا بذاره. تو ژانویه بگو مگوهای اینا یه مدت قطع شد، چون دورتی یه نقش توی فیلم مهم گرفت، شد همبازی آدری هپبورن و بن گازارا. فیلم همه خندیدند یا They All Left که کارگردانش پیتر باگدانوویچ بود. ضلع سوم مثلث مردایی که بیشترین تأثیر رو تو زندگی کوتاه دورتی استراتن داشتن. پیتر باگدانوویچ یه نویسنده و کارگردان آمریکاییه که با فیلم The Last Picture Show اسمش خیلی افتاد سر زبونا، کاندید جایزه اسکار هم شد. آخرین نمایش فیلم من دیدم ترجمش کردن اسم این فیلم رو. مشهورترین فیلمش هم همینه. بازی هم کرده گاه و بیگاه، کتاب سینمایی هم زیاد نوشته. میگن اورسن ولز تو آخرین فیلمش که نیمه تموم موند، The Other Side of the Wind، خیلی دوست داشت باگدانوویچ بقیه کارو تموم کنه. هنوز زنده است و الان 82 سالشه، الان که زمستون 1400 هستیم. دوروتی باگدانوویچ که اون موقع 41 سالش بود، اولین بار همو توی یکی از مهمونی‌های پلی بوی دیدن. تو چند تا پارتی دیگه هم تو کاخ با هم بودن، تا اینکه ژانویه باگدانوویچ به این نتیجه رسید که یکی از نقشای فیلم جدیدش رو بده به دوروتی. خیلی خوشش اومده بود ازش، میگفت اینو به خاطر سینه و باسنش نمیخوام، واسه این میخوام چون بازیگر خوبیه. چند روز بعد دوروتی رفت خونه باگدانوویچ تو شهرک بل ایر، همون جایی که گفتیم آرزوی اسنایدر بود اونجا خونه بگیرن. رفت چند جلسه اونجا و یه تمرین اولیه‌ای کردن. باگدانوویچ هم دیگه مطمئن شد که دوروتی دقیقاً همونیه که میخواد. قرار گذاشتن آخرای مارس فیلم برداری رو تو نیویورک شروع کنن. اسنایدر هم می‌خواست بره باهاشون ولی دوروتی نذاشت. نمی‌خواست این بازی داستانی چیزی را بندازه وسط کار. بهونه آورد که جز عوامل فیلم کسی رو راه نمی‌ده. تو همون دوره فیلم برداری بود که باگدانوویچ و دوروتی با هم وارد رابطه شدن. البته خیلی مراقب بودن که کسی بویی نبره، به خصوص که چند وقت پیش رابطه باگدانوویچ با یه بازیگر جوونی به اسم سیبل شفرد لو رفته بود و شایع شده بود جناب کارگردان دخترای جوون و بچه سال دوست داره. سیبل شفرد همون بتسی دوست داشتنی فیلم راننده تاکسیه که رابرت دنیرو عاشقش میشه. اولین فیلمی هم که این خانم سیبل شفرد توش بازی کرده بود واسه همین باگدانوویچ بود. 21 سالش بود اون موقع. همون فیلم The Last Picture Show که گفتم کاندید اسکار هم شد واسش باگدانوویچ. مسلماً باگدانوویچ نمیخواست به این مشهور شه، با زنای جوون شوهردار میخوابه. تازه چند روز قبل ماجرای قتل دوروتی بود که باگدانوویچ واسه اولین بار به هفنر گفت با دوروتی رابطه داره. هفنر میگه ما دوستای نزدیکی بودیم ولی چند ماهی میشد که پیتر رو ندیده بودم. داشت تو نیویورک فیلم جدیدش رو میساخت. وقتی اومد پیشم خیلی سرحال بود، هم به خاطر فیلمش هم به خاطر دوروتی. فکر نمی‌کنم نقش بازی می‌کرد. به نظرم قضیه واقعا براش مهم بود. راجع به رابطه‌شون حرف زدیم. یه ملاحظاتی داشت به خاطر تجربه قبلیش با سیبل. واسه همین نگران بود که داستانشون رسانه‌ای نشه. می‌ترسید بدنام شه و قضیه رو موقعیت کاری خودش و دوروتی تأثیر منفی بذاره. دوروتی هم مثل همیشه خیلی تمایلی نداشت نشون بده متأهله. وقتی اومد نیویورک واسه فیلم برداری، بی سر و صدا رفت هتلش جاگیر شد. عوامل فیلم هم چیز زیادی راجبش نمیدونستن، فقط میدیدن منظم میاد سر فیلم برداری و خیلی هم جدی و مصمم تو کار. گرمی گرفت و بقیه، ولی فاصلش رو حفظ میکرد. وقتی فیلم برداری نداشت، میرفت یه گوشه میشست واسه خودش کتاب میخوند. یه روز آرزوهای بزرگ دیکنز رو میخوند، یه روز یه کتاب راجب رژیم غذایی. یه جوری گریمش کرده بودن تو فیلم که این زنای نجیب شه. میخواستن اون ذهنیتی که ازش بود به عنوان مدل پلی بوی از بین بره. یکی از گریمورا میگفت خودش اونقدر خوشگل بود که هر جوری آرایشش میکردی خوب در میومد. این دوره فیلم برداری ولی فشار زیادی هم آورد رو دوروتی. خیلی وقتا سردرد میشد. غذا زیاد نمیخورد به خاطر رژیمش. باید روزی 12 ساعت هم کار میکرد. چون باگدانوویچ زمان نداشت، میخواست زودتر فیلم برداری رو تموم کنه. با اینکه عوامل شاکی بودن از باگدانوویچ، میگفتن خودخواه و خود بزرگ بینه، ولی خب در کل قبول داشتن مرد جذابیه. خود باگدانوویچ ولی گلوش پیش دوروتی گیر کرده بود. یه مدت که رد شد از فیلم برداری، دوروتی به همون بی سر و صدایی که رفته بود هتل، وسایلش رو جمع کرد و رفت پیش باگدانوویچ. سویت باگدانوویچ نزدیک لوکیشن فیلم برداری بود. رفت اونجا کلا مستقر شد. از اون موقع یه حرفایی زدن پشت سرشون که اینا یه سر و سری با هم دارن. یکی از عوامل فیلم میگه تا روزای آخر فیلم برداری اصلا اینجوری نبود که اینا تیک و تاک داشته باشن با هم یا همش به هم بچسبن. دیگه هفته های آخر یه مقدار شل کردن. دیگه کسی تعجب نمیکرد اگه مثلا میدید اینا با هم انو دست همو گرفتن. تو مقدمه این قسمت گفتیم این مقاله مال سال 1980. فیلم دی آل لفت یا همه خندیدن ولی 1981 اکران شد، یک سال بعد چاپ شدن این مقاله. نویسنده اون موقعی که داشته این مقاله رو مینوشته میخواسته با خود پیتر باگدانویچ هم حرف بزنه درباره رابطش با دورتی، ولی باگدانویچ قبول نکرده، گفته تا بعد اکران فیلم مصاحبه نمیکنه. نویسنده میگه خیلی سرنوشت فیلم واسش مهمه، کسی چه میدونه مرگ دورتی چه تأثیری رو فروش فیلم میذاره. البته من آخر اپیزود یه مقدار مفصل‌تر از اتفاقایی که سالهای بعد افتاد میگم براتون، آپدیت میکنم داستانو، ولی اونا دیگه تو این اصل این مقاله نیست. اطلاعات خیلی کمی تا اون موقع راجع به این فیلم منتشر کرده بودن، همین فیلم همه خندیدند. نویسنده میگه در حد اسرار امنیت ملی باش برخورد میکردن، ولی داستان کلی فیلم یه چیزیه تو این مایه ها. بن گازارا یه کاراگاه خصوصیه که یه پیرمرد پولدار استخدامش میکنه آمار زنشو که آدری هپبورن باشه در بیاره. پیرمرد شک کرده زنش با کسی دیگه ای رابطه داره. این وسط میزنه کاراگاه عاشق آدری هپبورن میشه. از اون طرف جان ریتر هم یه کاراگاه خصوصی دیگه است که دوست صمیمی گازارا هم هست. اینم میره واسه یه پیرمرد پولدار دیگه کار کنه. اتفاقا اونم به زنش شک داره. دورتی نقش زن همین پولدار دومیه رو بازی میکنه. ریتر هم از زن پیرمرد دومیه که همین دورتی باشه خوشش میاد و ازش خواستگاری میکنه. گازارا و هپبورن هم بعد یه مدت میزنن به تیپ و تار هم و به هم میزنن. اسپول کردم یه جورایی فیلمو، اگه خواستین ببینید دیگه ببخشید. همه میگن بین این همه رابطه سطحی و آدمای مختلف تو فیلم، بازی که دورتی کرده ولی خیلی درخشانه. یکی از عوامل فیلم میگه سر صحنه‌های دورتی همه جمع میشدن بازیشو ببینن. نقشش دیالوگ زیاد نداشت ولی اکتش خوب بود. باگدانویچ انقدر هیجان زده شده بود که زنگ زد به هفنر، گفت میخواد نقش دورتی رو بیشتر کنه. البته به دیالوگاش چیز زیادی اضافه نکردن، ولی خب حضورش پررنگ‌تر شد، بیشتر شد. تو این دوران تنها ارتباط اسنایدر و دورتی تماس تلفنی بود. اما از یه جایی به بعد دورتی دیگه زیاد دل نمیداد. بیشتر وقتا انقدر خسته بود که حال نداشت زیاد حرف بزنه. اسنایدر میگفت دوستت دارم، ولی این نمیگفت منم همینطور. وسطای فیلم برداری چند روزی استراحت دادن به عوامل. دورتی رفت لس آنجلس، ولی اونجا وقتش خیلی پر بود. همش این ور اون ور بود واسه برنامه‌های پلی بوی. بعدش واسه یه تور بزرگ رفت کانادا. اونجا راضی شد یه سرم اسنایدر رو ببینه. تو این سفر کانادا یکی از دوستای دورتی هم همراهش بود. اون وقتی دید دورتی و اسنایدر دوباره دارن همو اینجا میبینن یک کمی نگران شد. اسنایدر خیلی تند و عصبی شده بود. دعوای بدی هم میکردن. دلیلش هم این بود که دورتی آزادی بیشتری میخواست. دوست دورتی یه بار بهش گفت خطرناکه اینجوری تنها میری پیش اسنایدر، بیا برات بادیگارد بگیریم. ولی دورتی راضی نشد. اسنایدر هم از اون طرف با اینکه میدید انقدر با همینا مشکل دارن، ولی بازم پاشده بود رفته بود توی هتل واسه جفتشون اتاق گرفته بود تو ونکوور. تمام مدت اینا با هم دعوا میکردن اونجا. بیشتر بحثشون هم این بود که دورتی میگفت این اخلاق کنترل گرایانه تو بذار کنار، بذار من آزاد باشم. دعوای بدجور میکردن بعدش، ولی پشیمون میشدن، جفتشون میزدن زیر گریه. اسنایدر البته بعدن یه جایی گفته بود آخرش آشتی کردیم و حتی با هم هم خوابیدیم اون شب. ولی روایت دورتی فرق میکرد از اون روزا. میگفت به اسنایدر گفتم اصلا حاضرم از هالیوود برگردم بیام ونکوور با هم زندگی کنیم، ولی قبول نکرد. آخرش هم دورتی دیگه مجبور شد سفرش رو نصف کاره ول کنه، برگرده سر فیلم برداری. اسنایدر دیگه اینجا فهمید که امپراتوری که فکر میکرد میتونه یه روز داشته باشه خواب و خیالی بیش نیست و همه ی آرزوهاش نقشه براب شد. از نظر فنی اسنایدر میتونست اگه طلاق میگرفتن رو نصف دارایی دورتی ادعا داشته باشه، ولی مشکل اینجا بود که دورتی همه ی پولاشو منتقل کرده بود به یه شرکتی به اسم مؤسسه دورتی استراتن. دیگه در عمل چیزی دست اسنایدر رو نمیگرفت. اسنایدر شک کرده بود که احتمالاً وکیلای باگدانویچ دارن به دورتی مشاوره میدن، که گویا واقعا هم همینطور بود، چون وکیل دورتی وکیل باگدانویچ هم بود. چند هفته بعد وکیل دورتی یه نامه واسه اسنایدر فرستاد، گفت کارای قانونی طلاقشون شروع شده. دورتی حسابای مشترکشون هم بست و فقط گاهی از طریق مدیر برنامه‌اش یه پولی واسه اسنایدر می‌ریخت. اسنایدر که از روزگار سیلی خورده بود، اومد یه تلاشی بکنه سر و سامونی بده به زندگیش. یه مدتی رفت تو کار فروش دستگاه بدنسازی. یه سری کارهای عجیب هم شروع کرد. مثلا از این میزای مخصوص BDSM میساخت که آدمو میبندن بهش کارهای عجیب غریب میکنن. ولی خب پولی نتونست در بیاره از این کار. نمیخواست لوزر باشه. موشک آرزوهاش تا نزدیکای ماه رفته بود. خیلی نزدیک شده بود به رویاهاش. نمیتونست ببینه همه چی تو این نقطه داره واسش تموم میشه. یه بارم یه حرکت زایه‌ای کرد و اومد یه دورتی استراتن دیگه بسازه جناب اسنایدر. یه دختر 17 ساله رو پیدا کرد که هیکل شبیه دورتی بود. تو نمایشگاه یه ماشین شوگل بود. اسمش هم بود پتی. بهش یاد داد مثل دورتی راه بره، مثل دورتی لباس بپوشه، موهاش هم مثل دورتی کنه. حتی اومد همخونه اسنایدر شد. تو همون خونه‌ای که اون اوایل توش با دورتی زندگی می‌کردن. ولی پتی دورتی استراتن بعدی نبود. موفق نبود. در حد استعدادای دورتی هم نبود. اسنایدر معرفیش هم کرد به پلی بوی ولی هیچ استقبالی نکردن ازش. آخرین امیدی که اسنایدر داشت واسه اینکه یه پول خوبی از دورتی در بیاره یه پروژه‌ای بود که اینا با یه زوج عکاس را انداخته بودن حدود یه ماه قبل عروسیشون. اسم این دوستای عکاسشون هم بیل و سوزان لاچیز بود. یه سری عکس پوستری گرفته بودن از دورتی با کفش و لباس اسکیت. اگه میتونستن 1,000,000 نسخه از این پوسترها بفروشن 300,000 دلار گیرشون میومد. وقتی داشتن همه چی آماده میکردن دورتی فهمید مخالفت کرد با چاپ پوسترها. لاچیزا پاشدن رفتن نیویورک حضوری باش حرف بزنن راضیش کنن. یه روز بعد تموم شدن فیلم برداری رسیدن اونجا. سراغ دورتیو گرفتن، آدرس سویت باگدانویچو بهشون دادن. سوزان لاچیز میگه عصر رسیدیم اونجا. گویا شب قبلش مهمونی عوامل فیلم بود. دورتی با لباس خواب درو باز کرد تا ما رو دید شاکی شد که کی گفته بیاین اینجا و آدرس منو از کجا پیدا کردین و از این جور حرفا. بعد درو رو اینا بست و رفت. ولی دوباره برگشت، یه معذرت‌خواهی ریزی کرد، گفت ببخشید اینجا شلوغ پلوغه، نمیتونم تعارفتون کنم، بیاین تو. یه نگاه به عکس انداخت، از چشاشم معلوم بود که خوشش اومده. عکسا رو گرفت برد داخل خونه. چند دقیقه بعد برگشت گفت ببینین سینام خیلی آویزون افتاده تو این عکسا. معلوم بود یکی داره از داخل خونه بهش خط میده. بعد گفت من گیج شدم، نمیدونم چیکار باید بکنم، واقعا نمیدونم. خلاصه که جواب درستی نداد به اینا و اینام برگشتن. هفته بعدش دوباره زنگ زدن به سویت باگدانوویچ، یه زنه جواب داد، گفت ما اینجا دورتی استراتن نداریم، لطفاً مزاحم نشین. این قضیه دیگه خیلی اسنایدر رو داغون کرد. تو هر کاری که رفته بود به در بسته خورده بود. این آخرین امیدش بود که به یه پول گنده‌ای برسه. اسنایدر دیگه این روزا کم کم شک کرده بود که دورتی یه رابطه مخفی داره ولی نمیتونست ثابت کنه. این شد که همون کاریو کرد که خیلی از شوهرای غیرتی تو دنیای فیلمای باگدانوویچ میکنن. یه کاراگاه خصوصی استخدام کرد به اسم مارک گلدستین. این آقای گلدستین ادعا میکرد دوست مشترک دورتی و اسنایدره ولی بعداً معلوم شد که هیچ کدوم اینا رو نمیشناسه و یه شخص سومی که نمیدونیم کیه به اسنایدر معرفیش کرد. اسنایدر دنبال این بود یه مدارکی از رابطه باگدانوویچ با دورتی پیدا کنه که بتونه ازش شکایت کنه. می‌خواست یه اتهامی بهش بزنه تو این مایه‌ها که زن منو اغوا کرده و بردتش به این سمت که قرارداد زناشوییمونو نقض کنه. از اون به بعد گلدستین مرتب میرفت آپارتمان اسنایدر راجع به پرونده با هم حرف می‌زد. اسنایدر شعرها و نامه‌های عاشقانه باگدانوویچ رو نشونش میداد، میگفت تو وسایل دورتی پیدا کرده. از اون طرف بهش میگفت هم یه آماری از دارایی های دورتی در بیاره، هم به فهمه های باگدانوویچ بهش کوکائین میداده یا نه. اسنایدر همه این کارا رو میکرد ولی ته دلش امیدی نداشت کارش به جایی برسه. میدونست زورش به باگدانوویچ نمیرسه. طرف آدم واقعا کله گنده‌ای بود. حتی یه مدت فکر برگشتن به کانادا زد به سرش، ولی خیلی تحقیرآمیز بود اینجوری برگرده از رو ضعف. احساس میکرد الان وکیلا و مشاورای دورتی دورشو گرفتن و نمیذارن دوباره ببینتش. کم کم اون حس زورگویی مردونش آب رفت و جاشو غم و افسردگی گرفت. یه شب زنگ زد بیل لاچیز و زد زیر گریه که دورتی به محل نمیذاره. یه شب دیگه همون همخونش که دکتر بود دید نصف شب تو تاریکی نشسته و بغض کرده. یکم که حرف زدن آخرش گفت حالم خیلی بده و گریش گرفت. کلی یادداشت نوشته بود واسه دورتی که هیچ وقت براش نفرستاده بود. یکی از این نوشته‌ها رو بعداً تو وسایلش پیدا کردن. توش نالیده بود که نمیتونه بدون دورتی خودشو جمع کنه. حتی یه نامه نوشت واسه باگدانوویچ، گفت دست از سر زن من بردار، بذار برگرده سر زندگیش. اگه این کارو بکنی منم میبخشمت. اسنایدر میدونست دورتی و باگدانوویچ واسه تعطیلات رفتن لندن. واسه خودش نشست فکر کرد که اینا حتماً برنامه‌شون اینه که چند روز دیگه برگردن لس آنجلس که برن مهمونی تابستونی هیو افنر تو کاخ پلگول. خودش برید و دوخت و اینا رو تصور کرد تو مهمونی دارن میخورن و مینوشن و میرقصن، اعصابش به هم ریخت. نمیتونست تحمل کنه، همه چیو زیر سر هفنر میدونست. اون اینا رو با هم آشنا کرده بود. زنگ زد کاخ ببینه میتونه خودشو واسه مهمونی دعوت کنه. اونام بهش گفتن قدمش رو چشمه، ولی فقط در صورتی که با دورتی بیاد. ولی دورتی اصلا نرفت مهمونی. یه مدتی بود زیاد آفتابی نمیشد جایی. ظاهراً یه آپارتمان کوچیک گرفته بود توی محله معمولی تو بورلی هیلز. تو گواهی مرگش هم آدرس رسمیش همین آپارتمانه بود. ولی تو واقعیت اینجا خونه یکی از دستیارای باگدانوویچ بود. خود دورتی با باگدانوویچ زندگی میکرد تو محله بل ایر، همون شهرکی که کله گنده های هالیوود خونه داشتن. دورتی چند روز بعد این که برگشت لس آنجلس واسه تبلیغ مدل سال پلیبو یه سفر رفت دالاس و هیوستن. اونجا خیلی سر حال بود، قشنگ معلوم بود خوشحال از موفقیتش. چند تا پیشنهاد کاری هم بهش شد همون روزا، مثلا قرار بود توی فیلم تلویزیونی نقش ملی مونرو رو بازی کنه، ولی مشغول فیلم باگدانوویچ بود و جور نشد. یا یکی از نقشای سریال فرشتگان چارلی رو بهش پیشنهاد کردن، ولی مدیر برنامه‌اش گفت صبر کنه، نقشای بهتری هم گیرش میاد. همینجوری پیشنهاد بود که میومد، واقعا همشون هم خوب بودن. ولی دورتی از اون آدمایی نبود که فقط به فکر خودشونن. عذاب وجدان گرفته بود به خاطر اسنایدر. تو تنهاییاش خیلی پیش میومد که گریه میکرد. تا آخر زندگیش به اسنایدر حس داشت، دوستش داشت، میخواست خیالش راحت بشه، این بعد طلاقم میتونه خودشو جمع کنه. این شد که از هیوستن بهش زنگ زد و باش قرار گذاشت روز جمعه 8 آگوست واسه نهار ببینن هم. بعد این تماس اسنایدر بال در آورده بود از خوشحالی، انگاری که یه اعدامی رو از پای چوبه دار برگردونده باشن. فکر میکرد یه جورایی قرار اوضاعشون دوباره خوب شه. شب قبل قرارشون با دوستش شام رفت بیرون. میگن دوباره همون آدم با اعتماد به نفس و خوشمشرب قبل شده بود. میگفت این دفعه دیگه فرق میکنه، میخوام به دورتی بگم عوض شدم، دیگه اذیتش نمیکنم. خدمتکارم آوردم همه خونه رو تمیز کرده، ملکم قرار دوباره برگرده. ولی خب میشد حد زد که همه اینا فکر و خیالی بیش نبوده. قرار نهارشون که فاجعه بود. بعد نهار اومدن خونه دوباره بحثشون شد. آخرش دورتی بالاخره اعتراف کرد عاشق باگدانوویچه، الانم اومده با هم یه توافق مالی بکنن، طلاق بگیرن. قبل این که برم رفت از کمد لباسایی که می‌خواست و برداشت و گفت به اسنایدر بقیه‌شو می‌تونی بدی به هر دختری که دوست داری، اصلا بده به پتی. امیدای اسنایدر به همون سرعت و شدتی که زیاد شده بود از بین رفت. خیلی خورد تو ذوقش. از اینجا به بعد یه انرژی شیطانی طور گرفت که شاید بشه گفت اینو تبدیل کرد به یه آدم دیگه. اونایی که تو این 5 روز قبل از قتل دیده بودنش میگن رفتارش خیلی عجیب غریب شده بود. میگن الان که فکر میکنیم میبینیم معلوم بود یه چیزایی تو سرش داره، جدی هم هست. یک مرتبه علاقه‌مند شد به اسلحه و تفنگ و سلاح گرم. یه روز دوستاش اومده بودن پیشش، گلدستین هم بود، همون کارگاه خصوصیه. کشیدش یه گوشه گلدستین و بهش گفت تو میتونی واسه هم تفنگ جور کنی؟ گفت واسه محافظت شخصی میخوام. گلدستین جوابش منفی بود، حتی سعی کرد منصرفش کنه از این کار. اسنایدر ولی همون طوری که دوستاش میگفتن خیلی مصمم بود. گشت و آگهیای روزنامه یکی رو پیدا کرد که میخواست شاتگانش رو بفروشه. زنگ زد و قرار گذاشتن، آدرس رو گرفت رفت پیش فروشنده. یه جای پرتی هم قرار گذاشتن، رفتن وسط یه محوطه کارگاهی که طرف بتونه با خیال راحت طرز کار تفنگر رو یادش بده. از اون طرف دورتی قول داده بود یک شنبه زنگ بزنه به اسنایدر، ولی یادش رفت دوشنبه زد. اسنایدر هم خیلی عصبانی شد. گفتیم رفتارش عجیب شده بود، همش دنبال بهانه میگشت. قرار گذاشتن سه شنبه ساعت 11:30 همو ببینن، راجع به توافق مالیشون دیگه حرفای نهاییشون رو بزنن. وکیلای دورتی بهش گفته بودن حتما سر یه مبلغ مشخص باهاش توافق کنه که دیگه داستان تموم شه. دفعه قبل که حرف زده بودن، اسنایدر فکر میکرد دورتی یه جایی یه چیزی گفته تو این مایه‌ها که من همیشه حواسم بهت هست، همیشه کمکت میکنم، ولت نمیکنم. ولی جمله بندی دقیق حرفا یادش نمیومد. گلدستین بهش گفت این دفعه که رفتی حرفاشو ضبط کن مخفیانه، که اگه دورتی بازم در مورد کمک مادام العمر و اینجور حرفا چیزی گفت ازش مدرکی چیزی داشته باشی. ولی اون موقع به سالان نبود دیگه، موبایلی در کار نبود که راحت بشه حرفای طرفو ضبط کرد. اینا هم تجهیزات مناسبی پیدا نکردن، دیگه بی خیال این قضیه شدن. چهارشنبه همون روزی که اسنایدر شاتگانو خریده بود، اوضاع احوالش بدی نبود. بهم خونش گفته بود دورتی قراره بیاد، بریم یه خونه ای ببینیم که اگه خوب بود بخریم واسه سرمایه‌گذاری. رفتارش یه جوری بود انگار اینا دوباره آشتی کردن. عصرم یه سر رفت پیش دوستای عکاسش، همون لاچیزا. یه قدری معاشرت کردن، وسطای حرفاشون ولی لو داد اسلحه خریده واسه محافظت شخصی. بعد یه حرفای عجیب غریب و بی ربط دیگه هم زد که البته دوستاش با شناختی که ازش داشتن تا اون روز به چیزی شک نکردن. آدم بیازاری بود تو نظر اینا. یه چیزایی میگفت راجع به کلودیا جنینگز، همون مدلی که اول پادکست گفتیم تصادف کرد مرد. کلن راجع به ستارهایی که غیر منتظر مرده بودن حرف میزد و اینکه چه بلبشوی را افتاده بعد مرگشون. باگدانویچ هم یه شکایی کرده بود که یکی داره دورتیو میپاد، با اینکه خیلی هم شاکی شده بود ولی جای صداشو در نیاورد. دورتی ولی از همه جا بیخبر بود. فکر میکرد صحبتشون با اسنایدر تو مسیر خوبی افتاده، احتمالاً میتونن دوستانه با هم به توافق برسن. سر همین بدون نگرانی رفت خونه ی اسنایدر. قرار گذاشته بودن دوباره همو ببینن و توافقشون رو نهایی کنن. پلیس لس آنجلس میگه دورتی ساعت 11:45 رسیده و ماشینش رو جلوی خونه ی اسنایدر پارک کرده. تو گزارش پلیس نوشتن گلدستین شهادت داده همون حدودا زنگ زده به اسنایدر ببینه کارا چطور پیش میره. اونم جواب داده همه چی خوبه. گلدستین چند بار دیگه هم عصر زنگ زده ولی دیگه اسنایدر جواب تلفن رو نداده. تا ساعت 5 بعد از ظهر کسی نرفته تو خونه، تا اینکه اون موقع پتی و دوستش رسیدن. پتی همون دختر است که اسنایدر میخواست ازش یه دورتی دیگه بسازه. خلاصه پتی و دوستش میرسن، میبینن ماشین دورتی دم در پارکه و در اتاق اسنایدر هم بسته است، صدایی هم نمیاد. فکر میکنن اینا خلوت کردن، میگن مزاحمشون نشیم. میرن بیرون اسکیت کنن، ساعت 7 دوباره برمیگردن. تا اون موقع هم خونه ی دکترشون هم دیگه برگشته خونه و اونم دیده در اتاق اسنایدر بسته است. چند باری هم صدای زنگ تلفن شنیده ولی کسی جواب نداده، قطع شده. دیگه نزدیکای آخر شب گلدستین زنگ میزنه به پتی، میگه اسنایدر جواب تلفن رو نمیده، نگران شدم. برو در اتاقشو بزن ببین چی کار میکنه. پتی بهانه میاره، میگه به دکتر میگم بره. دکتر میگه همون موقع که داشتم میرفتم دم اتاقش به دلم افتاده بود یه اتفاق بدی افتاده. در میزنه، کسی جواب نمیده. مجبور میشه با زور در رو باز کنه. صحنه رو که میبینه برق از سرش میپره. اون وضعیت غرق در خون دورتی و اسنایدر. نمیتونه تحمل کنه. در رو سریع میبنده و پلیس رو خبر میده. نویسنده میگه این روزا هوشمندانه نیست کسی فکر کنه اسنایدر دورتی رو دوست داشته. الان تصوری که جامعه از اسنایدر داره یه آدم بیرحم و خونخاره که هیچ احساسی نداشته. اگه هم دورتی رو دوست داشته، یه دوست داشتن خودخواهانه بوده، از این مدلا که منافع خودتو ترجیح میدی به خواسته ها و صلاح معشوقت. و اگه اسنایدر واقعا همون کاریو کرده که همه میگن، یعنی کشتن فجیع دورتی و بعدم خودکشی، به قول هیو هفنر یه آدم خیلی مریض بوده. تا روزی که این مقاله نوشته شده، نویسنده میگه کسی نمیتونه با قطعیت بگه قتل و خودکشی کار پل اسنایدر بوده. یکی از دوستای قدیمیش میگه این تفنگ رو واسه این خریده بود که باگدانویچ رو بترسونه. گزارش پزشکی قانونی اونقدر مبهم و چند پهلوه که میشه برداشت کرد علت مرگ اسنایدر هم میتونه خودکشی باشه هم قتل. خود پلیس لس آنجلس میگه پرونده هنوز بازه، چون ثابت نشده قطعا اسنایدر بوده با شاتگان شلیک کرده یا این کس دیگه. اسنایدر گویا میخواست سناریویی که خودش انتخاب کرده بود و بازی کنه. میخواست جلوی قانونای پلیبوی و هالیوود وایسه. شاید فقط میخواسته دورتی رو بترسونه یا به باگدانویچ نشون بده اگه اسلحه و قدرت داشته باشی میتونی هر دختری رو برده خودت کنی. شاید یه لحظه کنترل خودش رو از دست داده و ماشه رو کشیده. هیچ کس نمیدونه دقیقاً بعد اینکه اون بعد از ظهر دورتی وارد خونه ی اسنایدر شد چه اتفاقی بین اینا افتاده. یه متنی تو نوشته‌های اسنایدر هست که از شرایط بد مالیش گله میکنه. میگه هنوز گرین کارت نداره، نیاز به حمایت مالی داره. پیشنهاد دورتی هم خیلی فاصله داشته با توقعاتش. کلن میخواسته 7500 دلار بهش بده، بگه نصف همه داراییام بعد مالیات همین. یکی از دوستای اسنایدر میگه این رقم اصلا نزدیکم نبود به چیزی که اسنایدر میخواست. با این پول نمیتونست حتی یه ماشین اسپورت کوچیک بخره. تو صحنه جرم 1100 دلار پول نقد و وسایل دورتی پیدا کردن، 400 دلار هم تو کیف اسنایدر که شاید اولین قسطی بوده که دورتی میخواسته بهش بده. اینجا نویسنده میاد توصیف میکنه دقیقاً جسدها چه شکلی بودن وقتی پیداشون کردن، که دیگه من فکر نمیکنم لازم باشه دوباره ما اینجا بگیم، واسه همین از این بخش میگذرم. هیچ کس نمیتونست همچین سرنوشتی رو واسه دورتی پیش بینی کنه، به خصوص هیو هفنر. میلیون ها آدمی که طرفدار دورتی بودن فکر میکردن این نسبت به هر نوع درد و رنج و زوالی آسیب ناپذیره، نامیراست. فکرش هم نمیکردن این سمبول اروتیسم با فشار ماشه تفنگ تبدیل بشه به یه جنازه، اونم جنازه‌ای که انقدر داغون شده که حتی نمیشه صورتش رو تشخیص داد. هفنر هیچ عکس العمل دیگه‌ای جز بهت‌زدگی نمیتونست نسبت به این اتفاق نشون بده. تا اونجایی که تو محدوده درک و شعورش بود، همه کارهایی که کرده بود درست بود. باهاش خوب رفتار کرده بود، پدرانه مراقبت کرده بود ازش، کلی هم فرصت‌ها و امکانات واسش جور کرده بود. از همه مهمتر، عشق خانواده پلی‌بوی رو بهش داده بود. ولی بازم بعد این همه تلاش این بلا سر دورتی اومده بود. کنایه‌ای که هفنر درک نمی‌کرد یا حداقل نمی‌خواست بپذیره این بود که دورتی تصادفی از بین نرفت. اینو ویروسی که تو نظام اخلاقی خودشون رشد کرده بود نابود کرد. یکی از اصول فلسفه پلی‌بوی اینه که میشه زنا رو تصاحب کرد، میشه مالکشون شد. پل اسنایدر هم این فلسفه رو باور کرده بود. یه رویا خریده بود بدون اینکه صلاحیتش رو داشته باشه و احتمالاً با خودش فکر می‌کرد حالا که یکی از مهمترین مدل‌های پلی‌بوی رو بهشون داده، باید جایگاهش خیلی بالاتر از این حرفا باشه. می‌خواست فانتزی‌های تاریکی که هیچ وقت قرار نبوده واقعی باشن رو تجربه کنه. به جای اینکه مجله رو باز کنه و تو تنهایی با خودش ور بره، به جای اینکه خیال پردازی کنه و خشونت جنسیش رو عکسای لخت مدلای پلی‌بوی خالی کنه، زد و تو واقعیت یکی از همین مدلا رو سلاخی کرد. اینکه به دورتی اون روز تجاوز شده بود و پزشک قانونی تایید کرد، ولی مشخص نبود این اتفاق قبل از مرگش افتاده یا بعدش. از رد دستای خونی رو باسن و پای چپ دورتی معلوم بود جنازه‌شو بعد از مرگ جابجا کرده بود. شب حادثه گلدستین زودتر از پلیس خودش رو رسون خونه ی اسنایدر و سری زنگ زد کاخ قضیه رو تعریف کرد. هیو هفنر اول باور نمی‌کرد واقعی باشه داستان، ولی وقتی دیگه مطمئن شد رفت به مهموناش تو کاخ گفت چی شده. بعد زنگ زد باگدانویچ. اول جواب نداد، دوباره زنگ زد، یکی از دوستای باگدانویچ جواب داد، گفت ما هم خبردار شدیم. باگدانویچ الان نمیتونه با تلفن صحبت کنه، ولی خب نگران نباشین، ما اینجا پیشش. 5 روز بعد مراسم تشییع جنازه دورتی رو برگزار کردن. جنازه رو هم سوزوندن و خاکسترش رو توی کوزه جمع کردن. همون موقع ها باگدانویچ هم یه پیام واسه مرگ دورتی منتشر کرد.
دورتی فقط زیبا نبود. دوروتی با استعداد بود. دوروتی باهوش بود. دوروتی را از هر زاویه که نگاه می‌کردی، سهمی از زیبایی را به ارث برده بود. ما طی این پروژه سینمایی عاشق هم شدیم. ما قصد داشتیم بعد از طلاق دوروتی با هم ازدواج کنیم. درد جانکاه فقدان دوروتی برای مادرش، برای پدر، خواهر، برادر، دوستانش، برای فرزندان من و برای من فراتر از تصوره. نور وجود دوروتی به هر آنچه در اطرافش می‌گذشت می‌تابید. او زندگی را از دریچه عشق می‌دید و باور داشت که انسان جایی در اعماق وجودش میراثدار خوبی هاست. افسوس که دوروتی اشتباه می‌کرد. هرچند این باور یکی از شرافتمندانه ترین اشتباهاتی است که انسان ممکنه مرتکب بشه.
باگدانوویچ بعد مرگ دوروتی هوای خانواده‌شو داشت. واسه مراسم آوردشون لس آنجلس و بردشون خونه خودش ازشون پذیرایی کرد. دوروتی رو تو وست وود مموریال پارک دفن کردن. جالبه که قبر میلین مونرو هم همینجاست. پلی بوی شوکی که بعد این قضیه ها واسش پیش اومد و از سر گذروند و فعالیتاش دوباره مثل قبل افتاد رو روال. بعدن تو یکی از شماره هاش دوروتی رو گذاشت بین بهترین سکس استارای سال 1980. هیچ کس نمیدونه اگه دوروتی زنده میموند از پس این همه تعریف تمجید و انتظارایی که ازش داشتن برمی اومد یا نه. واقعا اون چیزی که همه پیش بینی کردن میشد یا نه. خیلی پیش میاد بعد مرگای اینجوری آدمای مشهور ازشون اسطوره سازی میکنن. ولی چیزی که در نهایت مشخصه اینه که خود شخصیت دوروتی و کارنامه حرفه‌ایش نبود که تو تاریخ موندگارش کرد. نوع مرگش و آدمای زندگیش واقعا بیشتر تاثیرگذار بودن. دوروتی سمبل آرزوهای برآورده نشده یه سه تا از مردای مهم زندگیش بود. طمع قدرت و ثروت تو اسنایدر، اشتیاق ساختن ستاره تو افنر و تمایل به تسخیر دخترای ساده و جوان تو باگدانوویچ. جسد پل اسنایدر رو هم بردن تو ونکوور دفن کردن، تا جایی که ممکن بود دور از حالی بود. ظرفیتش واسه دووم آوردن تو سرزمین رویاها و سوداها پر شده بود. بزرگترین گناه اسنایدر شاید این بود که آدم سطح پایینی بود. خب اصل مقاله اینجا تموم میشه، اما یه خلاصه ای بگم از اتفاقایی که بعدن افتاده و تو مقاله نیست. فیلم همه خندیدن سال 1981 اکران شد، یک سال بعد ماجرای قتل. اولش نمایش فیلم خیلی گسترده نبود، تو چند تا سینمای محدود نشون دادن که خب استقبال زیادی نشد ازش. ولی باگدانوویچ خیلی دلش میخواست آخرین فیلم دوروتی موندگار بشه و همه قدرت بازیگریشو تو سینما ببینن. یه جورایی میخواست دوروتی رو جاودانه کنه با این فیلم. سر همین کل حقوق فیلم رو شخصا خرید و با سرمایه خودش فیلم رو خیلی گسترده اکران کرد. حدود 5 میلیون دلار رو موقع خرج کرد از جیب خودش، ولی با اینکه منتقدا خوششون اومد از فیلم، اما تو گیشه خیلی شکست خورد. نتونست سرمایه رو برگردونه. اونقدر ضرر کرد که باگدانوویچ سال 1985 اعلام ورشکستگی کرد. خونه گرونی که تو لس آنجلس داشت و هم مجبور شد بفروشه. باگدانوویچ سال 1984 یک کتابی منتشر کرد راجع به دوروتی و رابطه خودش با دوروتی. اسم کتابه بود کشتن اسب تکشاخ، The Killing of the Unicorn. اونجا یه حرفای جنجال برانگیزی هم زد و خیلی حمله کرد به هیو هفنر و ساختار پلی بوی. حتی ادعا کرد هفنر به دوروتی تعرض هم کرده. خیلی خلاصه دعوا زیاد پیش اومد بینشون. باگدانوویچ میگفت یکی از دلایلی که اسنایدر به این روز افتاد و دوروتی رو کشت این بود که افنر اصلا تو بازی راهش نمیداد. مخصوصا اون مهمونیه که گفتیم یه هفته قبل از قضیه قتل بود و اینو راه ندادن تو کاخ. اون خیلی عصبانی کرده اسنایدر رو. میگفت هفنر از اسنایدر بدش میومد واسه همین راهش نداد. هفنر هم بعدن گفت اولا که من به زور با دورتی رابطه نداشتم هیچ وقت. درسته یه بار اون اوایل که اومد پلی بوی با هم یه سر و سری داشتیم، ولی بعد که فهمیدم میخواد رابطهش رو با اسنایدر نگه داره، دیگه حسی که بهش داشتم فقط حس دوستانه و پدرانه بود. ثانیاً من اسنایدر رو راه نمیدادم تو مهمونیا چون میخواستم دورتی و باگدانویچ به عنوان زوج با هم باشن. هفنر 33 سال بزرگتر از دورتی بود. خیلی ها همون وسط به خود باگدانویچ گیر میدادن که تو خودت هم سابقه همچین پاکی نداری، آمارت همه جا هست که چقدر دخترای کم سن و سال دوست داشتی و به هر حال از قدرتت هم واسه تاثیرگذاری رو اینا استفاده میکردی. آقای باگدانویچ 8 سال بعد مرگ دورتی یعنی سال 1988 با لوئیز استراتن ازدواج کرد، یعنی خواهر دورتی. اون موقع لوئیز 20 سالش بود، باگدانویچ 49 سال. البته بعد 13 سال زندگی اینا تو سال 2001 طلاق گرفتن، جدا شدن از هم. از رو ماجرای زندگی و مرگ دورتی فیلم و مستندم زیاد ساختن. مشهورترینش یه فیلم به اسم ستاره دهه 80 یا هم استار 80 که توش ماریل همینگوی نقش دورتی رو بازی کرد. ایشون نوه ارنست همینگوی نویسنده است. خودش هم سابقه مدل شدن واسه پلی بوی داره. این فیلم بر اساس همین مقاله‌ای که شنیدین ساخته شده. یا آهنگم برایان آدامز خونده به یاد دورتی استراتن که اسمش هست The Best Was Yet To Come، یعنی بهترین هاش هنوز تازه مونده بود. ترجمهش اگه بخوایم بگیم این میشه بهترین ها قرار بود اتفاق بیفتد. یه بخشیشو آخر حرفای من میشنوید. صدایی که آخر اپیزود شنیدین و پیام باگدانویچ رو خوند صدای پیمان برومند بود. پیمان از دوستای جدید منه و خودشم پادکستره. پادکست رادیو اروس رو میسازه که پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین. میاد تو هر اپیزودش یه خاطره عاشقانه رو تعریف میکنه که هر هفته تو مجله نیویورک تایمز چاپ میشه. داستانای به روز متفاوتی هم هستن نسبت به چیزی که از خاطرهای عاشقانه معمولا تو ذهنمون داریم. حتما غافلگیر میشین وقتی بشنوین. اپیزوداش هم تا حالا کوتاه بوده، 10-12 دقیقه‌ایه معمولا. منم اینجا ازش تشکر میکنم که زحمت کشید و این بخش رو اختصاصی واسه میم ضبط کرد. امیدوارم از این قسمتم خوشتون اومده باشه. ما رو به بقیه هم معرفی کنین تو شبکه‌های اجتماعی، توی دیداراتون با دوستاتون کامنت بذارین برامون، ازمون حمایت کنین و انگیزه بدین. تا قسمت بعد، بدرود. Best was yet to come. How were you to know that you would be the lucky one? Ain't it funny how time flies when the best is yet to come? You can cry yourself to sleep at night. Can't change the things you've done. You had it there, then it slipped away. Yeah, you left the song unsung. Even through your tears, I never saw you come undone. What's so good about goodbye? The best was yet to come. I find myself